ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم درباره اینکه حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که ضمانت مذاکرات با طالبان داده نشود به نشست جده هیئت نخواهد فرستاد. در ادامه تلاش ها برای تامین صلح، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح به پاکستان می رود و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح هفته آینده به اسلام آباد می رود. حکومت افغانستان از افزایش صادرات خبر می دهد. پروفسور لودویک آدامک، افغانستان شناس معروف، درگذشت و رئیس جمهور آمریکا رهبران هر دو مجلس کنگرس را به قصر سفید دعوت کرده است. مشروع اخبار. محمد عمر داوودزئی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، در اولین مسافرت رسمی خود در این سمت هفته آینده به اسلام آباد می رود. ارزیابی موقف پاکستان درباره صلح هدف این سفر عنوان شده است. آقای داوودزئی که نماینده خاص رئیس جمهور برای اجماع منطقه‌ای درباره صلح نیز می باشد، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که بعد از ارزیابی موقف پاکستان به کشورهای دیگر می رود.
سفر اول ما با پاکستان می باشه هفته آینده انشاءالله. بعد از تصمیم می گیریم که آیا با ایران بریم یا با کدام کشور دیگه.
آقای داوودزئی افزود که قبل از رسیدن به صلح این سه نکته اساسی باید حل شود که کشورهای همجوار از افغانستان چی می‌خواهند. طالبان در صدد تأسیس امارات خود هستند یا در نظام شریک می‌شوند و صلح با پرداخت چه بهای مؤثر است. حکومت افغانستان میگوید صادرات این کشور در سال گذشته افزایش خوبی داشت. اجمل حمید عبدالرحیم‌زئی، معین وزارت تجارت و صنایع، در گزارش سالانه خود امروز گفت که صادرات کشور در 9 ماه اول سال 2018 نسبت به همین مدت زمان در سال قبلی 19% افزایش داشت.
خوشبختانه میزان صادرات افغانستان طی سالهای اخیر در حالت صعودی قرار دارد و وزارت صنعت و تجارت به خاطر از اینکه امی روند بهتر و خوبتر شد، ما بالای استراتژی ملی صادرات در سال 2018 کار کردیم، نهایی شد، از طرف شورای عالی صلح افغانستان تصویب شد و ما فعلا با سکتور خصوصی در مرحله تطبیق از قرار داریم.
در 9 ماه سال گذشته میلادی 406 پرواز از طریق 9 دهلیز هوایی به کشورهای خارجی صورت گرفته است. 5200 قلم مال مختلف و نو به ارزش 100 میلیون افغانی از این طریق صادر شدند. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که تلاش میکند افغانستان را به یک کشور صادراتی تبدیل کند. مقامات سرپل میگویند طالبان در مناطق نزدیک مرکز این ولایت تجمع نموده و قصد حملات گروهی بر مرکز را دارند. ذبیح الله امانی، سخنگوی ولایت سرپل، به رادیو آزادی گفت که اگر قوت‌های کمکی به موقع نرسند، طالبان شاید بر مرکز و ولسوالی‌های سوزمقله و صیاد حمله کنند. آقای امانی می‌افزاید که طالبان به خاطر نامساعد بودن هوا شب گذشته نتوانستند حمله کنند. پروفسور لودویک آدامک، افغانستان شناس معروف، به عمر 95 سالگی دیروز در امریکا چشم از جهان بست. او که متولد اتریش و از جنگ جهانی دوم نجات یافته بود، در سال 1952 به هرات و کابل رفته و بعد از 2 سال به امریکا هجرت کرده بود. او دکترای خود را در مطالعات اسلامی و شرق میانه گرفته بود و تمرکز بیشتر روی تاریخ افغانستان داشت. پروفسور آدامک که با یک خانم افغان ازدواج کرده بود، در سالهای 1960 و 70 هر سال به افغانستان سفر می کرد. او دوستان افغانی بسیاری داشت و آخرین بار در سال 2008 بنا به دعوت وزارت خارجه از کابل بازدید کرده بود و تا سال 2005 تاریخ شرق میانه و افغانستان را در پوانتون اریزونا تدریس می کرد. رئیس جمهور چین میگوید بیجینگ در برابر هر قدرتی که از یکجا شدن دوباره این کشور و تایوان ممانعت کند از هیچ گونه اقدامات خود دست نخواهد کشید. شی جین پینگ این سخن را امروز ابراز داشته گفت که او هیچ شک ندارد که این یکجا شدن بالاخره تحقق خواهد یافت. او از مردم هر دو جانب خواست که برای رسیدن به این هدف تلاش کنند. این در حالی است که تسای اینگ وین رئیس جمهور تایوان در سخنرانی خود به مناسبت سال جدید دیروز گفت که برای حل این معضله دو جانبه تنها از راه های مسالمت آمیز باید کار گرفته شود.
من میخوام از چین درخواست کنم که واقعیت موجودیت جمهوریت چین یا تایوان را بپذیرد و باید به اصرار 23 میلیون از اتباعی ما برای آزادی و دموکراسی ارج بگذارد. چین باید درباره اختلافات ما یک روش مسالمت آمیز بالمثل داشته باشد و نمایندگان رسمی حکومت چین باید با ما مذاکره کنند و این چهار ضرورت اساس پیشرفت مثبت روابط متقابل را تشکیل می دهند.
رئیس جمهور تایوان مداخله چین در امور سیاسی و اجتماعی کشور خود را بزرگترین مشکل عنوان کرد. رئیس جمهور آمریکا رهبران هر دو مجلس کانگرس را برای ارائه معلومات لازم در مورد امنیت مرزی به قصر سفید دعوت کرده است. مقام‌ها دیروز گفتند که وزارت امنیت ملی آمریکا به 8 تن از رهبران کانگرس در مورد امنیت مرزی معلومات لازم ارائه خواهد کرد. روشن نیست که آیا رهبران کانگرس با اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد پایان بن‌بست بودجه مذاکره می کنند یا نه. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که در مورد مذاکرات با طالبان ضمانت داده نشود به نشست جده هیئت نخواهد فرستاد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح به پاکستان سفر دارد. پلیس جرگ افغانستان میگوید بدون مذاکرات مستقیم بین دولت و طالبان در پروسه صلح راه برای معاملات باز می شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتایج انتخابات کابل تا هفته آینده به نشر می رسد. در مسائل جهانی بحث روی بودجه آمریکا در هر دو مجلس کانگرس این کشور. از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها را به نشر می رسانیم. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان میگوید به نشست جده تا زمانی هیئت نمیفرستد که ضمانت قوی برای گفتگو با طالبان موجود نباشد. این سخنان را محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقوی برای اجماع صلح در نشست با فعالین مدنی بیان کرد. از سوی هم برخی از فعالین مدنی با توجه به این تصمیم میگویند که پیش از آغاز مذاکرات مستقیم به یک میانجیگری ملی نیاز است که هر دو طرف را به حل اختلافها نزدیک کند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
در آستانه آمادگی ها برای دومین نشست نمایندگان طالبان و برخی کشورهای منطقه و جهان، حکومت افغانستان تا هنوز برای فرستادن هیئت به این نشست فیصله نکرده است. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح میگوید از نشست گذشته تجربه گرفتند و تا زمانی که ضمانت قوی برای آغاز مذاکرات مستقیم وجود نداشته باشد هیئت افغان برای نشست جده به عربستان سعودی یا جای دیگر نخواهد رفت. آقای داودزی که نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقوی برای اجماع صلح نیز است روز چهارشنبه در یک نشست با نمایندگان جامعه مدنی چنین گفت:
این حال یک تجربه شد. حالا اگر قرار باشه که دور دوی از امو دیدارها در جده باشه، این مطمئن باشین که تیم دولت افغانستان اشتراک نمی کنه تا زمانی که برشان کامل وعده دقیق ثقه داده شده باشه که مذاکرات رویاروی صورت می گیره. خب در این قسمت این رول امارات و سعودی مثبت است. من مثبت ارزیابیش می کنم. اونا میخوان که صلح به که وضعیت تغییر کنه.
این در حال است که پیش از این طالبان دیدار و گفتگو با نمایندگان حکومت در نشست آینده را رد کردند، اما برخی از نمایندگان کشورهای منطقه و جهان برای گفتگوهای بین الافغانی تاکید دارند و گفتند که برای رسیدن به این هدف زمینه را فراهم می کنند. پس از نشست ابوظبی قرار است نمایندگان کشورهای آمریکا، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در آینده نزدیک بار دیگر در جده با طالبان دیدار و گفتگو کنند. در نشست ابوظبی که چند قبل برگزار شد، نمایندگان این کشورها و طالبان گفتگو کردند، اما طالبان دیدار با نمایندگان حکومت افغانستان را رد کرده بود. از سوی هم دومین نشست نمایندگان این کشورها و طالبان در شهر جده عربستان سعودی تعیین شده، اما درباره چگونگی این نشست تا هنوز جزئیات بیشتر شریک نشده است. برخی از فعالین مدنی و سیاسیون از جمله گلرحمان قاضی رئیس شورای نجات و صلح افغانستان در این نشست گفت که پیش از آغاز مذاکرات مستقیم به میانجیگرها نیاز است که هر دو طرف را برای گفتگو قانع بسازد.
اجراوند صلح بدون گروه های خیرخواه صلح به کامیابی نمی رسد. از همین رو خوب این است که توافق شود تا یک جناح سوم و میانجیگر ایجاد شود که برای هر دو طرف قابل قبول باشد.
هم ده اعتماد واری، هم ده باور واری.
وی می گوید در گفتگوهای جاری صلح خلای میانجیگری محسوس است.
گزارشی بود در مورد این که محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح می گوید افغانستان به نشست جده تا زمان حیات نمی فرستد که زمانت قوی برای گفتگو با طالبان موجود نباشد. آقای داودزی روز چهارشنبه در نشست در کابل هدف از انجام سفر تازه‌ای را که قرار است به پاکستان برود نیز ابراز کرد. او گفت هدف این سفر تقویت اجماع منطقه‌ای پروسه صلح افغانستان است. در این حال انتظار خادم از کارشناسان رابط بین المللی می گوید که سفر آقای داودزی به پاکستان در رابطه به صلح نتیجه بخش خواهد بود. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده رئیس جمهور برای اجماع منطقه‌ای صلح به هدف ارزیابی موضع پاکستان در رابطه با صلح به اسلام آباد سفر می کند. آقای داودزی روز چهارشنبه در نشست مشورتی میان شورای عالی صلح و جامعه مدنی در کابل گفت که پس از ارزیابی موقف پاکستان تصمیم سفر به دیگر کشورهای منطقه را اتخاذ خواهد کرد. آقای داودزی گفت که این سفرها به خاطر تقویت هرچی بیشتر اجماع منطقه‌ای در رابطه با صلح افغانستان انجام می شود.
سفر اول ما با پاکستان می باشه هفته آینده ان شاء الله. بعد از تصمیم می گیریم که آیا با ایران بریم یا با کدام کشور دیگر. پاکستان ارزیابی کرده. یعنی اون قسمت هم اجماع منطقه‌ای او از وظیفه ما هست، سرش کار می کنیم. چرا وضعیت منطقه در حال تغییر است.
او هرچند 2019 را سال صلح می خواند، اما می گوید که در معاهده رسیدن به صلح سه ابهام وجود دارد و تا حل نشود رسیدن به این هدف به گفته وی مشکل خواهد بود. به گفته آقای داودزی این سه ابهام نخست این که همسایه ها و کشورهای منطقه از افغانستان چی می خواهند، دوم آیا طالبان خواستار امارت اسلامی هستند یا در نظام شریک می شوند، و سوم این که قیمتی که صلح می خواهد چی می باشد. هرچند وی در این باره جزئیات نداد، اما سفر وی به اسلام آباد در حال صورت می گیرد که قرار است مرحله دیگری از گفتگو با سال میان امریکا و طالبان در روزهای نزدیک در عربستان سعودی آغاز شود. حکومت افغانستان تلاش دارد تا در جریان تلاش‌های سال میان هیئت حکومت و طالبان دیدار رو در رو صورت بگیرد. هیئت طالبان پیش از این در امارات متحده عربی با هیئت فرستاده شده حکومت افغانستان دیدار نکرد و این گروه گفته که با هیئت حکومت افغانستان در عربستان سعودی نیز دیدار نمی‌کند. اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هفته گذشته در جریان سفرش به کابل تعهد سپرد که طالبان با میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر خواهند ساخت. تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته و زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز چندین مرحله با طالبان در این باره گفتگو کرده است. از سوی هم صلاح الدین درویش از کارشناسان مسائل صلح میگوید که خواست همکاری در زمینه صلح از پاکستان یک اقدام بجا است.
با پاکستان با وجودی که ما مشکلات داریم اما فرهنگ ما مشترک است. همکاری پاکستان خواست از پاکستان یک خواست موجه. ما ای حق داریم که از اونا کمک بخواهیم و اونا هم بنابر امی دو اصل، یکی اصل همسایگی و دیگه اصل مسلمان بودن، اگر واقعا این اصول و احترام داشته باشه باید همکاری کنه. ای دوستان،
در این حال در سطح منطقه نیز موضوع صلح افغانستان بسیار داغ است و کشورهای منطقه به شمول روسیه، ایران و چین گفتند که از روند صلح این کشور برابری افغانها حمایت میکنند. حالا دیده شود که عمر داودزی در سفرش به پاکستان در خصوص صلح چه مسائل را دنبال می کند. اما آنچه برای موافقت روند صلح بسیار مهم پنداشته شده، عملی شدن تعهدات اسلام آباد مبنی بر حاضر ساختن طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان است.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
ولسی جرگه افغانستان با نشر اعلامیه ابراز نگرانی کرد که صلح بدون مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان میتواند راه را برای بی‌ثباتی و معامله ها هموار سازد. آنان روز چهارشنبه از طالبان مسلح خواستند تا بدون قید و شرط مستقیما با حکومت افغانستان به میز مذاکره بنشینند. آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد.
پس از آن که طالبان مسلح یک بار دیگر مذاکره با نماینده های حکومت افغانستان را رد کردند، ولسی جرگه افغانستان با نشر اعلامیه ابراز نگرانی کرد که صلح بدون مذاکره مستقیم میان حکومت و طالبان سبب خواهد شد تا راه را برای بی‌ثباتی و معامله ها هموار سازد. سالی محمد سلجوقی یکی از اعضای این جرگه با خوانش این اعلامیه از طالبان خواست تا بدون قید و شرط مستقیم با حکومت افغانستان به میز مذاکره بنشینند.
نمایندگان طالبان بدون هیچ گونه قید و شرط طور مستقیم و مستقل با دولت افغانستان وارد گفتگو شوند. دو، صلاحیت تصمیم گیری درباره آینده افغانستان با مردم با دولت افغانستان تعلق داشته. سه، دولت افغانستان باید حضور و جایگاه مشروع خود را در این مذاکرات به دست آورده و قاطعانه از حقوق و ارزش‌های مردم و قربانی‌های 17 سال گذشته دفاع نماید.
در این اعلامیه همچنان از تمامی کشورهای دخیل در مسائل افغانستان خواسته شده تا زمینه مذاکره مستقیم میان طالبان و حکومت را فراهم سازند. قرار است که دور بعدی گفتگوهای صلح در ماه جنوری میان مقامهای آمریکایی و طالبان در شهر جده عربستان سعودی برگزار گردد. هرچند زمان دقیق این گفتگوها تعیین نشده است، اما در کنار عربستان سعودی کشور میزبان یک نشست با حضور نماینده آمریکا، امارات متحده عربی، پاکستان و طالبان برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری این نشست وزیر خارجه پاکستان نیز به قطر رفته و رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که موضوع صلح افغانستان از اهداف اساسی این سفر است. این سخنان در حالی بیان می شود که طالبان با نشر اعلامیه به موقف قبلیشان تاکید کرده و گفتند که در نشست عربستان سعودی با نماینده های حکومت افغانستان دیدار نخواهند کرد. در اعلامیه طالبان آمده است که بر اساس یک پلان قوی و سنجیده شده روند گفتگوها را با آمریکا به پیش می برند تا اشغال این کشور پایان یابد. نماینده های طالبان دو هفته پیش در نشست امارات متحده عربی نیز با هیئت فرستاده شده حکومت افغانستان دیدار نکردند. فضل هادی مسلمی رئیس مشران جرگه در عکس العمل به این تصمیم طالبان گفته است که حکومت نباید هیئتی به عربستان بفرستد و باید شورای عالی صلح این پروسه را بازنگری کند. در این حال امیرخان یار معاون دوم ولسی جرگه که رهبری نشست روز چهارشنبه را نیز به عهده داشت، از احزاب و جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی، رسانه‌ها و تمام افغان‌ها خواست تا با یک صدای واحد برای صلح کار کنند.
از تمام اقشار جامعه، هم از احزاب سیاسی، بزرگان سیاسی، رهبران جوانان جامعه مدنی و تمامی مردم افغانستان، طالبان و کشورهای همسایه می خواهیم تا با هم هم دست شوند و با اتحاد برای صلح افغانستان کار کنند.
حکومت افغانستان قبل از این گفته که هیئت مذاکره کننده اش را برای اشتراک در مذاکرات صلح به عربستان سعودی میفرستد و رئیس جمهور غنی روز جمعه با پادشاه عربستان سعودی نیز از طریق تلفن در این مورد گفتگو کرد، اما در این تماس در مورد رد مذاکرات از سوی طالبان با حکومت افغانستان چیزی گفته نشده است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت میشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید هفته آینده نتایج ابتدایی انتخابات کابل را اعلام میکند. اما شماری از سناتوران میگویند دیگر به وعده های این کمیسیون باور مردم از میان رفته و رهبری آن باید از مردم معذرت بخواهد. نظیفه محبوبی موضوع را دنبال کرده است.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در آغاز هفته آینده نتایج کابل را اعلام میکنند. میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زودی تاکید کرد که دیگر برای اعلام نتایج کابل تأخیری در کار نخواهد بود، زیرا به گفته او 80% نتایج انتخابات ولیسی جرگه در کابل وارد سیستم شده است.
تا امروز 80% کارهای آرای کابل با پایان رسیده، یعنی تقریبا 80% از لحاظ فیصدی آرای کابل به سیستم داخل شده که انشالله در روزهای آینده نتایج ابتدایی ولایت کابل هم اعلان میشه و همچنان در بغلان ما مشکلات زیاد داشتیم که یک هیئت هم توظیف شد. خوشبختانه باید بگوییم که فعلا مشکلات بغلان هم تا حد زیاد حل شده و آرای ولایت بغلان به سیستم داخل میشه که در روزهای آینده هم چنان ولایت بغلان نتایج ابتدایی ولایت بغلان هم اعلان میشه. از طرف
کمیسیون مستقل انتخابات در حال از اعلام نتایج بغلان تا 2 یا 3 روز دیگر و نتایج کابل تا آغاز هفته آینده سخن میزند که در روزهای پسین مدیریت این کمیسیون با انتقادهای تندی روبرو شده است، از احزاب و جریانهای سیاسی گرفته تا ناظران انتخابات. تأخیر در اعلام نتایج کابل و به تعویق افتادن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری را مداخله حکومت از بهره مهندسی این روندها میخوانند، آنچه ریاست جمهوری آن را رد می کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو زادی می گوید به استقلالیت این کمیسیون احترام گذاشتند. یک روز پیش از این شماره از اعضاب به جریان های سیاسی مدیریت کمیسیون را در پیش برد این روند ناکام خوانده و خواستار تغییر در رهبری این کمیسیون شدند، آنچه سازمان ملل نیز به آن تاکید می برزد. حال شماری از سناتوران کارکرد این کمیسیون را ننگافرین می‌خوانند و تاکید می‌ورزند که دیگر باور مردم به سخنان این کمیسیون از میان رفته است. زلمی زابلی یکی از این سناتوران در این باره می‌گوید:
من باور ندارم که کمیسیون بتواند تا هفته آینده نیز نتایج کابل را اعلان کند. این وعده‌ها خود از اعتبار کمیسیون کاسته است. حالا نیز کمیسیون وقت دارد تا به مداخله حکومت نبگوید و رأی حقیقی را اعلام کند.
از سوی دیگر یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روندهای انتخابات را در افغانستان قربانی مداخله های حکومت، ناتوانی مدیریتی کمیسیون و وجود مافیایی میخواند که به گفته او این روند را به گروگان گرفتند و تاکید می‌ورزد اگر این وضعیت ادامه یابد این کشور به بحران خواهد رفت و مسئولیت آن به دوش کمیسیون و حکومت خواهد بود.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید میزان صادرات این کشور در 9 ماه اول سال 2018 میلادی در مقایسه با سال گذشته آن 19% افزایش یافته است. اجمل حمید عبدالرحیم زئی معین این وزارت روز چهارشنبه گفت حکومت تلاش میکند تا افغانستان را به یک کشور صادراتی مبدل سازد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان از بلند رفتن میزان صادرات این کشور خبر می‌دهد. اجمل حمید عبدالرحیم زئی معین این وزارت روز چهارشنبه هنگام شریک ساختن دستاوردها و مشکلات یک ساله وزارت تجارت به رسانه‌ها گفت میزان صادرات این کشور در 9 ماه اول سال 2018 میلادی در مقایسه با سال گذشته آن 19% افزایش یافته است.
خوشبختانه میزان صادرات افغانستان طی سالهای اخیر در حالت صعودی قرار دارد و وزارت صنعت و تجارت به خاطر از اینکه امی روند بهتر و خوبتر شد ما بالای استراتژی ملی صادرات در سال 2018 کار کردیم، نهایی شد، از طرف شورای عالی اقتصاد افغانستان تصویب شد و ما فعلا با سکتور خصوصی در مرحله تطبیق از قرار داریم.
صادرات 5200 تن مواد مختلف در نتیجه 406 پرواز از طریق 9 دهلیز هوایی به دیگر کشورها، افتتاح راه ترانزیتی لاجورد، توزیع زمین به پارک‌های صنعتی، نهایی ساختن پالیسی ملی تجارت، تدویر نمایشگاه‌های صنایع دستی مختلف در داخل و خارج از کشور در جریان یک سال و به دست آوردن 111 میلیون افغانی از درک این نمایشگاه‌ها از جمله دستاوردهای این وزارت میباشد. وزارت تجارت در حال از بلند رفتن صادرات سخن میزند که پیش از این افغانستان به گونه کامل به عنوان یک کشور وارد داتی شناخته شده بود. جنگ و ناامنی ها از جمله عواملی هستند که تولیدات و صادرات افغانستان را با مشکل مواجه ساخته است. پیش از این افغانستان از طریق پاکستان روابط تجارتی با دیگر کشورها داشت، اما پس از افتتاح بندر چابهار و دهلیزهای هوایی این کشور توانست از طریق این راه ها روابط تجارتی مستقیم با دیگر کشورها داشته باشد. در این حال سیف الدین سیحون یک تن از کارشناسان اقتصادی در صحبت با رادیو زادی دستاوردهای حکومت در بخش تجارت را بهتر دانسته، اما گفت باید به تولیدات وطنی توجه بیشتر شود.
تجارت بدون تولید، بدون صادرات، بدون سرمایه‌گذاری، بدون امنیت راه‌ها، بدون ایجاد زیرساخت‌ها، بدون ظرفیت ها و زمینه های توزیعی انرژی و ضمناً مثلا حامی های دیگه امکان نداره.
آقای سیحون همچنان گفت حکومت باید زمینه های سرمایه گذاری را برای تاجران مساعد سازد که با این کار علاوه بر بلند رفتن سطح تولیدات عواید دولت نیز بیشتر می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
هر دو مجلس کنگرس امریکا امروز باری دیگر به بحث روی جنجال بودجه می پردازند که به خاطر اعمار دیوار در مرز مکزیکو به میان آمده است. جنجال بر سر پیشنهاد ساخت دیوار مرزی سبب تعطیل بخش از ادارات حکومت فدرالی امریکا شده است. دموکرات ها سخت مخالف این پیشنهاد هستند. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری های بین المللی را در این مورد پیشکش می کند.
در نظر است که هر دو مجلس امریکا امروز نشست را برگزار کنند، اما هیچ علامه برای پایان معضله دیده نمی شود. جنجال بر سر ساخت دیوار مرزی میان امریکا و مکزیکو سبب تعطیل بخشی از حکومت فدرال امریکا در 22 ماه دسامبر شده است. کنگرس امریکا بودجه پیشنهادی 5 میلیارد دلار رئیس جمهور دونالد ترامپ را برای اعمار دیوار در مرز با مکزیکو رد کرده است. دموکرات ها سخت مخالف این پیشنهاد هستند. از اینکه در امریکا رخصتی های سال نو بود و اکنون پایان یافتند، نمایندگان مجلس سنا و مجلس نمایندگان امریکا یک بار دیگر روی این موضوع بحث میکنند. همزمان با این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا رهبران هر دو مجلس کنگرس را برای ارائه معلومات لازم در مورد امنیت مرزی به قصر سفید دعوت کرده است. مقام ها دیروز گفتند وزارت امنیت داخلی امریکا با 8 تن از رهبران کنگرس در مورد امنیت مرزی معلومات لازم ارائه خواهد کرد. روشن نیست که آیا رهبران کنگرس با اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد پایان دادن به بنبست بودجه مذاکره می کنند یا نه. کنگرس جدید با اکثریت دموکراتان در مجلس نمایندگان امروز روی این موضوع جلسه برگزار می کند. دونالد ترامپ اعمار این دیوار را برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیر قانونی خیلی مهم می پندارد. رئیس جمهور ترامپ در سال 2016 میلادی هم وعده داده بود که برای ایجاد موانع در سر راه ورود مهاجرین غیر قانونی این دیوار را اعمار می کند. در حقیقت دونالد ترامپ در انتخابات سال 2016 میلادی اعمار این دیوار را برای رای دهندگان خود وعده سپرده بود. در حالی که بحث روی این موضوع ادامه دارد، در لحظات نخست سال نو میلادی نیروهای سرحدی در مرز میان امریکا و مکزیکو بر حدود 150 مهاجر غیر قانونی که می‌خواستند وارد امریکا شوند از گاز اشکاور استفاده کردند. اداره گمرکات و محافظت از سرحدات امریکا دیروز در یک اعلامیه گفت که در برابر آنانی از گاز اشکاور کار گرفتند که بر محافظان سنگ پرتاب می‌کردند و می‌خواستند داخل امریکا شوند. از این معلوم می شود که مهاجرین غیر قانونی نسبت به هر زمان دیگر تلاش می کنند که اکنون وارد امریکا شوند، زیرا آنها می دانند که با اعمار این دیوار فرصت داخل شدن به امریکا را ندارند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی. از ولایت بدخشان از ولسوالی کشم قریه بلوچو تماس گرفتم. آمدن آقای اسدالله خالد در پست وزارت دفاع و جناب وزیر سید نو آمده به عنوان وزیر داخله اینها را فالی نیک میگیریم، اما امیدواریم از این دو بزرگوار که در مورد امین مسلح غیر مسئول که عامل به امنیتی و خرابی وطن است تصمیم بگیرند و اینها را قلقم نکنن، به هیچ وجه طالبان نمیتونن که قلقم بکنن. اینها از داخل ماری در یاسین است، دولت برنام میسازد، امنیت برنام میسازد. امیدواریم که امید دو بزرگوار دیگه یک روشنی را در این ارتباط بیارن و این ملت از شنگال امید دزده هایی که بنام مسلح غیر مسئول است نجات بتیان. و سلام، با احترام، خداحافظ.
رادیو آزادی ما از خدمت های شما از حال تشکر میکنیم. واقعا که هرچی که پیشنهاد داشت که شما ثبت کردیم. من محمد رسول عزیزی از روسولی تیوره ولایت غور حرف میزنم. خواهشمند هستم که این پیشنهاد غریبانه و مظلومانه مرا به شخصی رئیس تقاعد به سزاشان برسونید. رئیس تقاعد همه چیزی که من گفتم راجع به معاش تقاعد خود، من انشاءالله قانونم پیش شما، سوابق من پیش شما، چیزی در بین یعنی دروب کم و زیاد نگفتم. گرد میکنه محتاجتر، بیچارتر، ناتوانتر. شما لطفاً خود به جای ما قرار بدین که معاش تقاعد می شده 70%. طبق همین قانونی که فعلا به دستر شما وجود داره 70% معاش تقاعد معاش موافق رتبه را مستحق می شدم. من مای 2920 رتبه می گیرم. همین لطفاً شما به صفت یک انسان همین احتیاجی ما رو مدی نظر گرفته اینجه متوجه شاید انشالله به این دنیا به اون دنیا خوار نمی شاید. من الله و توفیق.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
محمد عمر داوودزئی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در اولین مسافرت رسمی خود در این سمت هفته آینده به اسلام آباد می رود. ارزیابی موقف پاکستان درباره صلح هدف این سفر عنوان شده است. حکومت افغانستان می گوید صادرات این کشور در سال گذشته افزایش خوبی داشته است. اجمل حمید عبدالرحیمزئی معین وزارت تجارت و صنایع در گزارش سالانه خود امروز گفت که صادرات کشور در 9 ماه اول سال 2018 نسبت به همین مدت زمان سال قبلی 19% افزایش داشت. مقامات سرپل میگویند طالبان در مناطق نزدیک مرکز این ولایت تجمع کرده و قصد حملات گروهی بر مرکز دارند. پروفسور لودویک آدامک، افغانستان شناس معروف، با عمر 95 سالگی دیروز در امریکا چشم از جهان بست. رئیس جمهور چین میگوید بیجینگ در برابر هر قدرتی که از یکجا شدن دوباره این کشور و تایوان ممانعت کند، از هیچ گونه اقدامات خود دست نخواهد کشید. رئیس جمهور امریکا رهبران هر دو مجلس کانگرس را برای ارائه معلومات لازم در مورد امنیت مرزی به قصر سفید دعوت کرده است. و کشته شدن 16 نفر در حادثه روز دوشنبه فرو ریختن یک ساختمان بلند در شهر مگنیتوگورسک روسیه تایید شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم جاوید حسن‌زاده مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
عزیزالله فضلی رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان در سفرش به ولایت خوست کار بازسازی و معیاری ساختن اکادمی کرکت را افتتاح کرد. آقای فضلی نخست کار معیاری سازی این اکادمی را با قطع نوار افتتاح کرد و گفت با تکمیل شدن کار تعمیر این استادیوم گنجایش 8000 تماشاچی را دارد. بیش از این استادیوم گنجایش 4000 تماشاچی را داشت که مردم بارها خواستار گسترش آن شده بودند. استادیوم خوست در میان استادیوم های کابل و ننگرهار از استادیوم هایی است که بازی های گرید ای و فرست کلاس داخلی در آن انجام می شود. نخستین مسابقه اسب سواری در کابل برگزار شد. در خبرنامه منتشر شده از سوی ریاست تربیت بدنی و سپورت آمده است که در این مسابقه 20 بازیکن از ولایت های لوگر، لغمان، پروان، نورستان، وردک، ننگرهار و کابل شرکت کرده بودند. ریاست ورزش می گوید که هدف این بازی انتخاب بازیکنان برتر برای تیم ملی اسب سواری افغانستان می باشد. مسابقه سرنوشت ساز تست فردا میان تیم های هندوستان و استرالیا به پایان می رسد. انتظار می رود این بازی در شهر سیدنی استرالیا فردا آغاز شده و تا هفتم ماه جاری میلادی ادامه یابد. پیش از این از 4 مسابقه تست 2 بازی را هندوستان و 2 بازی دیگر را استرالیا برده بود. هرگاه هندوستان تست اخیر را برنده شود، این بزرگترین شکست برای استرالیا در مسابقات تست در خانه خودش خواهد بود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می‌شنوید. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم.
حقوق اساسی و بشری. سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد آزادی بحث صورت می گیرد و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صحفی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای ایثار، شما را خوش آمدید میگیم.
بسیار زیاد تشکر.
و اگر داغاز یک تعریفی داشته باشیم از شما در مورد آزادی.
بسیار زیاد تشکر میکنم و من هم به نوبه خود سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. ما در هفته های پیش در مورد اصل کرامت انسانی در واقع صحبت کردیم.
بله.
و یکی از اصول دیگه‌ای که در کنار اصل کرامت انسانی و اصل برابری در حقوق بشر مطرح است و از اصول بنیادین حقوق بشر را تشکیل میده، مسئله اصل آزادی است.
بله.
بنان آزادی، اگر ما یا مفهوم آزادی در طول تاریخ یکی از دغدغه‌های بسیار اساسی بشر بوده. یعنی بشر به خاطر دستیابی به آزادی قربانی‌های فراوان را دادن و حتی جان‌های شیرین خود را فدای ارزش و این نعمت شریف کردند. بنان یک حقوق بنیادین است و یکی از ارزش‌هایی است که همیشه دغدغه انسان بوده و آل هم است. بنان اگر ما آزادی را تعریف کنیم، میگیم که آزادی به این معناست که یک فرد بتواند آنچه را میخواهد انجام بدهد.
بله.
یا به باور معتقد شود و یا آنچه را نمیخواهد انجام ندهد.
درست.
یا به عباره دیگر، یه اراده فرد تحت اراده فرد دیگری نباشد. پس اگر یک فرد یک جامعه در چنین حالت قرار داشت، ما میتونیم بگوییم که او فرد آزاد است و او جامعه در واقع آزاد است. و چیزی که قابل تأمل است در اصل آزادی و در خود مقوله آزادی این است که قانون مانع آزادی دانستن نمیشه.
درست.
یعنی که ممکن است که قانون یک سلسله محدودیت‌های را برای آزادی ایجاد بکند، ولی در حقوق بشر قانونی که در یک جامعه دموکراتیک وضع شده باشد مانع آزادی دانسته در واقع نمیشه.
درست.
پس اگر من نتیجه گیری کنم این است که آزادی یک ارزش بنیادین است و یک اصل بنیادین حقوق بشر است و آزادی زمینه را برای رشد استعدادهای فردی و کمال شخصیت یک فرد مساعد می‌سازد و برای جامعه در کل زمینه را برای پیشرفت و صلح و توسعه مساعد می‌سازد.
بله.
و ما در واقع بدون آزادی اصلا انسان را نمی‌تونیم تصور بکنیم. آزادی جوهره انسان تشکیل می‌دهد.
بله، بله، بله.
بنان یک نعمت شریف است و یک دغدغه بشر بوده و آل هم است.
درست، درست، بسیار خوب. خب هر عمل، هر کار و هر قانونی از خود محدودیت‌های داره. میشه در مورد محدودیت‌های آزادی بگوییم که تا چی حد و اندازه باید آزاد باشه هر فرد؟
بله، این سوال بسیار مهم است. متأسفانه در جامعه ما بعضی برداشت‌های وجود دارد که آزادی ما معادل هرج مرج میدانیم، در حالی که چنین چیزی نیست.
درست.
پیشتر ما گفتم که آزادی نعمت شریف است و جمله اصول بنیادین حقوق بشر است.
درست.
ما در حقوق بشر دو نوع حقوق داریم، یکی حقوق مطلق داریم و دیگری هم حقوق مقید داریم.
بله.
حقوق مطلق در حقوق بشر سه تا حق هستند: حق آزادی اندیشه، حق رهایی از بردگی و حق رهایی از شکنجه. بنان مابقی همه حقوق بجز از نمیسی حقی که من ذکر کردم، همه حقوق در حقوق بشر در واقع حقوق محدود و مقید هستند.
بله.
و آزادی نیز از جمله حقای مقید است.
درست.
یعنی اگر ما آزادی را محدود نکنیم، در واقع به آزادی های شهروندان دیگر صدمه میزنیم.
بله.
پس برای که ما همه شهروندان از آزادی خود به صورت درست استفاده کرده بتانند و بهره‌مند شوند، ما ناگزیر هستیم که آزادی را مقید بسازیم.
بله.
اما در قید گذاشتن به آزادی چند تا شرط لازم است که باید در نظر گرفته شود.
درست.
اولا این که قید گذاشتن به آزادی یک استثناست، اصل نیست. قاعده بر آزادی است، یعنی همه انسان ها آزاد هستند. اما مقید باید شود، پیشتر ذکر کردم، ولی این قید یک استثناست.
بله.
یک شرطش.
بله.
شرط دیگه ای که آزادی باید توسط قانون مقید شود، نه توسط اراده یک فرد، نه توسط زمامدار.
البته
قانونی که گفتیم در جامعه دموکراتیک به تصویب رسیده باشد. دوم این که این قید و این محدودیت که بر آزادی وضع میشه محدودیت هدفمند باشد، یعنی به هدف حفظ اخلاق عمومی، نظم عمومی، سلامت عمومی و منافع عمومی یک کشور این قیدها گذاشته شود. یعنی ما به خاطر حفظ این مساله عامه آزادی های افراد محدود میکنه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آزادی در اسناد بین المللی و قوانین افغانستان چی جایگاهی داره؟ آیا در قوانین هم از این ذکر شده یا چطور؟
بله، با مرور به اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین افغانستان ما ببینیم که آزادی از یک جایگاه بسیار رفیع و بلند برخوردار است. به طور مثال اگر در اسناد بین المللی بس خود متمرکز بسازیم، ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر تسلیمی دارد که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند. پس می بینیم که در کنار اصل برابری و اصل کرامت انسانی در حقوق بشر آزادی به عنوان یک اصل پنداشته شده که ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر که بیشتر ذکر کردم. در مواد 9 تا 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصادیق مختلف آزادی به رسمیت شناخته شده و تضمین کرده، مثلا حق آزادی و امنیت شخصی و منع دستگیری و توقیف خودسرانه در مواد 9 تا 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسیده. همچنان در مواد 12 و 13 میثاق نام برده حق آزادی رفت آمد به رسمیت شناخته شده.
درست.
در ماده 18 میثاق آزادی فکر و وجدان به رسمیت شناخته شده و در ماده 19 و 20 میثاق حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شده. همچنان در ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی تجمعات و گردهمایی های صلح‌آمیز تسجیل شده است. پس ما می‌بینیم که در اسناد بین المللی حقوق بشر آزادی از یک جایگاه بسیار بلند برخوردار است. با مرور به قوانین داخلی افغانستان هم ما متوجه میشیم که آزادی بیان به صورت بسیار خوبش تضمین شده و به رسمیت شناخته شده. به طور مثال در ماده 24 قانون اساسی افغانستان تصریح شده است که آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مساله عامه که توسط قانون تضمین میگردد حدود ندارد. پس ما در این ماده متوجه میشیم که آزادی به عنوان یک حق است، اما در کنار از او یک حق محدود است. و این محدودیت هم در قانون اساسی افغانستان ذکر شده که توسط قانون باید این محدودیت ها ایجاد شود. و در ماده 34 قانون اساسی افغانستان در مورد حق آزادی بیان صحبت شده و حق آزادی بیان برای همه شهروندان به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته قانون اساسی افغانستان. همچنان در ماده 36 قانون اساسی افغانستان حق تجمعات و گردهمایی به رسمیت شناخته شده. در ماده 37 قانون اساسی افغانستان آزادی مراسلات و مکاتبات به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده و همچنان در ماده 39 قانون اساسی افغانستان حق سیر سفر برای همه شهروندان افغانستان به عنوان یک حق بشری تسجیل و تثبیت شده است.
آقای ایثار، گفتین که آزادی یعنی هرج و مرج نیست. میشه توضیح بیشتر در این قسمت از شما داشته باشیم؟
این نکته بسیار مهم است. خانم شمیلا شما اشاره کردین. دقیقاً، یعنی ما زمانی که با اقشار مختلف در کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های آموزشی خود مواجه میشیم، ما می‌بینیم که یک برداشت ناسوابی از آزادی وجود دارد. برداشت ناسواب این است که تعداد آزادی را معادل هرج و مرج فکر میکنن و از این خاطر نسبت به آزادی تقریبا یعنی جفا میکنیم ما. بنان از جمله مقوله است که ما از طریق رادیو آزادی به همه شهروندان خود میرسانم که آزادی هرج و مرج نیست. آزادی یکی از پیش شرط‌های اساسی رشد و کمال شخصیتی یک فرد است. یعنی جامعه بدون آزادی امکان ندارد توسعه و پیشرفت بکند.
بله.
ما زمانی که پیشتر گفتیم محدودیت‌های آزادی را بیان کردیم، یعنی که هر چی در دان محمد بگوییم و هر چی در از دست محمد انجام بدیم، ما ایره هرج و مرج میگیم. در حالی که آزادی رو گفتیم یک حق محدود است و به خاطر حفظ حیثیت دیگرها و به خاطر حفظ حقوق و آزادی‌های دیگرها ما این محدودیت‌ها را برای آزادی وضع می‌کنیم. اما اگر آزادی محدودیت نداشته باشد، ما درست است میتونیم بگیم که این در یک وضع قرار داریم که هرج و مرج است.
میگه آزادی باید داشته باشه هر کس تا جایی که بر دیگرها آزار اذیت نرساند.
پس برداشت ما از آزادی دقیقاً همین است. یعنی ما تا جای آزاد هستیم که به آزادی‌های دیگرها و به حقوق دیگرها صدمه نزنیم.
تشکر آقای سار.
بسیار تشکر شما.
سلامت. شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا بعد، خداوند یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
تایگی لحظه سش مختاد دادم اما تو زنده دمی دیوال میمون دسترش پخصه میزد
سر سطور دولی میزد در روی سمه آور
درکاتک نمازم میخوانیم خواست به خاطر زیارت.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، تیمور به در کعبه دل خانه نشین باش، در در اگر صاحب ستاج و نگینی، تیمور اگرچی شاه جهان است ای خدا، لیکن ز صدق دل به دو عالم گدای توست. شنونده های گرامی، آیا گاهی از جاده تیمورشاهی کابل عبور کرده اید و چی فکر کردید که چرا این موقعیت را تیمورشاهی می نامند؟
سابق به همون سبکی که به همون امپراتوری وجود داشته شده بود.
چرا مقبره تیمورشاه درانی در کابل ساخته شد در حالی که سلطنت درانی ها در کندهار بود؟
رسیدگی بهتر به همه جهات امپراتوری صورت بگیرد.
وضعیت کنونی مقبره تیمورشاه چگونه است؟
پیشگیری از این دستفروش ها فعالیت دارند، بارهای ما مورد کردیم.
در این برنامه در مورد مقبره تیمورشاه که یکی از آبدات تاریخی افغانستان است صحبت میکنیم. در آغاز در مورد شخصیت تیمورشاه و تاریخ زمامداریش صحبت میکنیم، بعد از آن گزارش از مقبره تیمورشاه و در اخیر مصاحبه ما را با یک تن از مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره مقبره تیمورشاه بشنوید. این برنامه را همکارم شبیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان ارائه میکنم. تیمورشاه عبدالی در سال 1746 میلادی در مشهد به دنیا آمد و دومین پادشاه عبدالیان بود که مدت 20 سال زمام امور امپراتوری عبدالیان را به عهده داشت. تیمورشاه در سن 49 سالگی در پشاور به شکل مرموز چشم از جهان پوشید و به کابل به خاک سپرده شد که آرامگاهش بدن در دوره حکومت پسرش زمانشاه به شکل بهتر اعمار گردید. پوهان رازقی نریوال عضو ازبق اکادمی علوم افغانستان در مورد شخصیت تیمورشاه درانی توضیحاتی دارد.
یگانه مثال اونا را که ما معیار قبول کردم میتانم این است که با وجود وارثین امپراتوری امچای درانی شاهزاده های زیاد بودند، مگر وقتی که او در بالای سر کابل شب مرگ امچای درانی اونا انتخاب شد، از جمله شاهزاده ها با اکثریت آرای اراکین دولت امو وقت در بالای سر بودند، شاه درانی را به حیث پادشاه افغانستان قبول کنند. او تماما اخلاق یک شاهزاده، اخلاق یک پادشاه یا اخلاق یک شخصیت بزرگ دلالت می‌کند.
منطقه تیمورشاهی کابل که از پل باغ عمومی شهر کابل شروع الا شاه دوشمشیره ختم می شود، به طرف راست آن جاده اندرابی و به طرف چپ آن تیمورشاهی گفته می شود. به خاطر معلومات بیشتر همکارم شمیلا جاوید در موقعیت ادیره تیمورشاه رفته و گزارش را تهیه کرده است که برایتان تقدیم می شود.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، اکنون در محوطه مقبره تیمورشاه هستیم. مقبره تیمورشاه به طرف غرب لیسه شدرانی و جنوب دریای کابل موقع دارد. البته پیش از درگذشت تیمورشاه اینجا به نام باغ شاه یاد می شد و تفریحگاه بسیار بزرگ بود، اما وقتی که در سال 1207 هجری قمری تیمورشاه درانی فوت کرد، بنا به وصیت خودش و خواست پسرش زمانشاه دمی محل دفن شد. زمانی که تیمورشاه وفات میکنه، پسرش زمانشاه مقبره پدر خود در زمان سلطنت خود بنا کرد. اما کار ساخت و ساز این مقبره سالهای زیادی را دبر گرفت. شنوندای عزیز، ما فعلا زیر سقف گنبد مقبره تیمورشاه هستیم. یک تن از انجینیر صاحبا مصروف اندازه‌گیری است. سلام علیکم.
سلام شما.
میشه خودم معرفی کنین؟
ناصر هستم، یکی از انجینیر ریاست حفظ ابدات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ.
قسمی که ما خودت هم فعلا کینج قرار داریم، این گنبد بسیار بلند است. ارتفاع از این چقدر باشه؟
ارتفاع از این تقریبا 19.60 متر است. تا قسمت شانه از این 8 متر است.
یکی خود گنبد است، یکی باز 4 طرف از هم کلکیناش مثل گنبد است.
اینا باز تاق هستن.
تاق گفتم میشه.
و اونو بیرون که از مالو میشه اونا باز کمانایش هستن.
این چند دروازه داره؟
این مجموعه 4 دروازه بیرونی داره.
در 4 سمت
4 سمت دروازه داره. در هر سمت از این اتاق ها هستن که برای محافظین در نظر گرفته شده بودن.
خود تیمورشاه خود پایین در تکه و دفن است. خب ما و انجینیر صاحب در پیش مقبره تیمورشاه قرار داریم. خب این دروازه از یام بسیار جالب است. انجینیر صاحب، اینجا دو قبر دیده میشه.
یکی خب مقبره تیمورشاه دورانی است و دیگر از این مقبره شاه شجاع است که اینجا مدفون است. و امو سابق تیم توسط معمارای قندری ساخته شده بود و امو سبکی که در امو امپراتوری وجود داشت و جایی که تخریب شده بود، اینا ما که ترمیمات کردیم دوباره به امو سبک، به امو مواد ساختمانی کاشته. مواد ساختمانیش فرق میکنه، اندازه خشتش فرق میکنه و معماری که ساخته بود کاملا فرق میکنه. خودی ساختمان به شکل هجدلی ساخته شده. ساختمان های ابدات تاریخی در اکثر جای ساخته شده. معمار فنی امو کل و فن خود در این ساختمان به کار برده.
بله.
شما گنبد دیدید، زمانی که ساختمان هجدلی باشه، باز اون معمار میتونه گنبد از به هر اندازه که خودش خواسته باشه بلند بکنه و دیگه قسمت بالایش رو باز خوبش بسته کردن میتونه.
قسمی که میبینیم بالای قبر تو رو یک راه است، کلکین وری او چی است؟
با پایین هر دروازه از این 4 راه است. باز ما خواستیم که بر فعلا تمام یک راه باز باشه و دیگه راه از ما ساختیم که لحاظ امنیتی به خاطر
خب یعنی او راه است، 4 راه دارد. این طرف شما راز یکی
قسمت و خود مقبره تیمورشاه در قسمت تحقق دفن است. شکل درستش مقبره محفوظ
است. حفاظت شود.
در مواد ساختمانی ازی ما چونه استفاده کردیم. خوبیش این است که زیاد دوام میکنه.
خب اینجا از خارج به دیدن این مقبره میاین؟
آها، توریست ها داخلی و بیرونی میاین اینجا به دیدنش و شما معلومات دادن.
خب شنوندای عزیز، شازمان پسر تیمورشاه درانی وقتی که تصمیم گرفت که مقبره پدر خود اعمار کنه، از معمارای بسیار ماهر کندهار خواست که مقبره پدرش بسازند که بسیار زیبا و بیمانند باشد. معمارا هم این مقبره را به شکل گنبدی به اساس بنای بخارایی ساختند که فعلا در کابل از امارات بزرگ و مشهور سلطنت زمانشاه امی آرامگاه تیمورشاه درانی به یادگار مانده است. قسمی که دیده میشه اینجا چندین باغبان مصروف کار آبداری است. کاکا جان نامتانه بگوین.
شمس الحق.
چقدر وقت میشه که اینجا کار میکنی؟
7 سال 8 سال میشه.
حتما چندین نفر هستیم که کار میکنی؟
ما 2 نفر به حساب باغبانی هستیم و 3 نفر دیگه یا محافظ هستن. این برادر طرف روز مسئول دروازه است که خود به آواز میکنه.
هم یک نفر محافظ است؟
نه، یکی دیگه سبا مهو. 2 نفر. یکی دیگه شب باش است که از طرف شب میباشد، روز با دیگه میره. پیش سر سر نبود طرف بنیاد کلتوری آقا خان با سازی تامی دیوار یزی و همین باغچه یزی را ما هم از طرف بنیاد کلتوری آقا خان هستیم.
محمد آقا نجربی، عامل ترمیم حفظ آبادات تاریخی افغانستان، در مورد بازسازی مقبره تیمورشاه گفت این محل که در جریان جنگ ها آسیب دیده بود دوباره توسط بنیاد آقا خان و هماهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ بازسازی شده است.
فعلا به خاطر داشته شدن محافل فرهنگی، نمایشگاه ها، کسایی که به حساب تحقیق من از اینجا بازدید میکنن با او کسا باز است. آن به خاطر نیست که چون ما شما بهتر میفهمیم که مردم عوام و معمولا امو نزاکت های کجا میگن در اکسای فرهنگی و تاریخی مرات نمیکنن و اگه برای عام باز باشه ممکن اونجا محل تجمع پودریا شود. صرف در پیش روی ازی دستفروشا فعالیت دارن. بارهای ما این مورد با شهروالی با نهادهای مربوط هماهنگی هم کردیم که امی یا ساحت دورانده شوند. اما در خود محوطه ساحه تیمورشاه و باغش باشه وجود نداره کسی. در سمت جنوب و غربش که دکانه این کس و ملکیت های مردم هست.
همکارم شمیلا جاوید با پوهاند محمد رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در مورد مقبره تیمورشاه مصاحبه‌ای را انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کنیم.
خب باوریسو، امی موقعیتی که فعلا به نام تیمورشاهی است، پس کدام زمان به نام تیمورشاهی یاد میشه؟
زمانی که تیمورشاه در یک قبر مدفون شدن، از او زمان به نام قبر تیمورشاه مشهور شدن. بعد از او که ساختمان‌های بعدی جدیدی که ساخته شدن، همه چون هم سابقه تاریخی داشته و هم شهره بوده، از جهت ای تمام حوزه و صحه به نام تیمورشاهی یاد میشه.
قبلا منطقه تیمورشاهی چگونه بوده؟
در زمانی که مقبرهش ساخته میشد، صحه زراعتی بوده و در زمان تیمورشاه و پیش از او در زمان احمدشاه بابا هم آغاز کار از تمدید دیوار از شیر دروازه به امتداد کنار دریای کابل برای حفاظت بهتر از بالا حصار که تو زمان مرکز اداره بود و ارگ بود، دیوار هم معمار شده بود و دروازه ها و قسمت های بازاری مختلف ساخته شد. جوی که ویش اتاکه ساخته بود طرف غرب کوی شیر دروازه که باغ بابر و باغ چلستون و غیره باغا توسط از آب یاری می شود، از یک طرف و از طرف دیگه از گزرگاه کابل یک جوی دیگری بوده که سراب می شود ایسا ها و زیرات هم دیجا بوده. که شهر چی وقت در ایجا رسید و دکانهای منظم چی وقت شد؟ بعد از او که مرحوم دیپلوم انجینر غلام احمد فرهاد جاده بزرگی میواند را اعمار کردن، دکانها در این قسمت تمدید شد و ساحه به حیثی ساحه مارکیتی و تجارتی و اقتصادی تبدیل شد.
خب باورسر، چرا تیمورشاه پایتخت خود از کندهار به کابل انتقال داد؟
یکی از نقاط مهم و مرکزی برای این امپراتوری که رسیدگی بهتر به همه جهات امپراتوری صورت بگیره کابل بود. دوم، کابل سابقه تاریخی خوب و فرهنگی داشت، از این جهت که در امپراتوری های قبلی به حیث یک مرکز مهم نقش بازی کردن دلیل دومی بوده که تیمورشاه ترجیح دادن که به کابل مرکز امپراتوری را انتقال بدن، چون او تجربه در هرات داشت قبل از اینکه به حیث امپراتور ارجندان بکنن، حاکم هرات بوده و در قسمت غربی امپراتوری افغانستان او صلاحیت های زیادی داشتن، از این جهت خواستن که مرکز را انتقال بدن. اختلاف عبدالخالق خان با امرای تیمورشاه که بالاخره اونا از کویته و کندهار آمدن تا غزنی و در غزنی شکست خورد و این جنگ به نفع تیمورشاه تمام شد.
سرز تشکر مونسر.
ممنون شد.
بنای آرامگاه تیمورشاه در جریان جنگ ها در افغانستان صدمات زیادی را متقبل گردید و در سالهای اخیر به محل تجمع معتادین مبدل گردیده بود، اما در سال 2002 میلادی با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ و همکاری شبکه انکشافی آقاخان کار بازسازی آن آغاز و در سال 1391 در مدت 5 سال کار آن ترمیم و ختم و توسط حامد کرزی رئیس جمهور ازبق افغانستان افتتاح گردید. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته در امتداد لحظه ها. تا برنامه بعد، الله یار و مدد کند.
Aquí no. در به